شب عاشوراست، شب آخر عمر ابی عبدالله، شب آخری که این زن و بچه دارن حسین رو میبینم. فقط خدا میدونه که چه گذشت بر اونها. به جهت تسلای قلب مجد ابن الحسن آقا و مولات و صدا بزن، انشالله آقا نوکری این دهه رو از همه قبول کرده باش. یبن الحسن، یبن امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، فردا ز خون عاشقان این دشت و دریا می شود. حسین 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 حسین، بیاد همه قدیمی ها زمزمه کن حسین. حسین امشب حسین ابن علی در خیمه دارد زمزمه، فردا سرش گردد جدا، در پیش چشم فاطمه. حسین حسین حسین، بلا نبین انشالله، هنجرات و خرج اربابت کن، فردا دیگه صداش در نمی اومد. راوی میگه دیدم لبها مثل دو چوب خوش به هم می خوره، صدا جوهره نداره، چشماشم جایی رو نمی دید. العتش بینه و بین السماء کالدخان، از شدت غلبه تشنگی همه جا را گرد و غبار میدید. یه لحظه احساس کرد سینه مبارک سنگین شد، چشمان غرق خونشو باز کرد، دید و شمر و جالس و ملا زدر. حسین امشب یله مول بنی سردار لشگر می شود، فردا کنار الغم بی دست و بی سر می شود. حسین 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 دیگه چه خبره امشب علی اصغر زند ناخون به قلب مادرش فردا روی بابا شود گلگون ز خون حنجرش حسین 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 السلام علیکم یا قتیل الله باب المستضعف الغریب یا ابا عبدالله السلام عليك يا بقية الله سعد الله قلبك في مصيبة جد تكل حسين به محضر نورانی و ملکوتی ولی الله العظم ربیع الانام صاحب عزای اصلی این ایام و به جهت تسلای قلب داغدار حضرت صلواتی هدیه کنیم. خدا رو شاکریم که با عنایات سید الشهدا توفیق درک دهه اول محرم و تشرف به مجالس عزای حسینی رو تا به این ساعت به هممون عنایت فرمود. ان شاء الله به آبروی ابا عبدالله الحسین علیه السلام آنچه خدا به اولیاءش در این شب عنایت می کند به ما هم به صدق سری مولای مظلوم کربلا عنایت بفرماید. دنیا و آخرت آنی و لحظه ای ما را از قرآن و اهل بیت جدا مگرداند. به محضر ملکوتی شهید تشنه لب کربلا اصحاب با وفاشون و اهل بیت ابا عبدالله صلوات بلندی هدیه کنیم. اللهم صل علی قرآن کریم. وجود نورانی پیغمبر خاتم رو در زیباترین شکل و قالب برای بشریت معرفی می کند که در حدود 410 آیه در قرآن کریم ناظر بر پیغمبر اکرم ما آیه داریم که اشاره به شؤون پیغمبر اکرم می کند در آیات مختلف در سوره مبارکه نساء آیه 65، پروردگار عالم به یکی از شؤون پیغمبر اکرم اشاره می کند که پیامبر که مطاعیتش مثل مطاعیت خدا مطاعیتی مطلق است و بیچون و چرا امت باید آنچه که پیغمبر اکرم برای اونها آورده است اون رو دریافت کنن و تسلیم باشن که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. در کنار این شأن اطاعت از پیامبر به شأن قضاوت نبوی که اشاره می کند فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. قسم به پروردگار تو مؤمن نیست کسی که تو در مورد واقعه ای قضاوتی کنی و او در درونش اعلان اکراه و ناخوشایندی کند. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. ای پیامبر، یکی از شؤون تو قضاوته که اگر در امت بین دو نفر در موضوعی تو قضاوت کردی و اونها طبیعتاً یکیشون منادی حقند و دیگری باطل اعلان خواهد شد و حق به حقدار خواهد رسید، در برابر این قضاوت تو اگر در دلهاشون ناراحتی از قضاوت تو داشته باشن، قرآن کریم می فرماید اونها از حوزه ایمان به خدا و رسول خدا خارجن. اون هم با این قسم فلا و ربک لا یؤمنون، یعنی اگر این پیغمبر اکرم رو ما بهش ایمان داریم، باور داریم، در برابر احکام و قضاوت‌های او هم باید سر تسلیم فرود بیاریم. ازا آخر آیه رو با تسلیم تمام کرد که و یسلمو تسلیما. ارتباط قضاوت پیامبر رو با ایمان و ارتباط ایمان رو با موضوع تسلیم بودن انسانها در برابر توی پیامبر آیه داره بیان میکنه، اون هم با قسم که فرمود به خدا قسم کسایی که تو دلاشون در باره قضاوت تو سر سوزنی ناراحتی داشته باشن، اینها مؤمن نیستن، بلکه اینها به اقتضاء اون ایمان به تو باید تسلیم باشن. آیه سلم بودن مؤمنین رو به ایمانشون گره زده، یعنی اگر مؤمنی تسلیم امر الهی و نبوی نبود به نص قرآن، او از دایره ایمان خارجه.
ایمان او میلنگه. ای پیامبر، اینا باید همه جور تسلیم تو باشن اگر بناس مؤمن تلقی بشن. در سوره مبارکه بقره آیه 208، یک آیه بعد از آیه لیلت المبیت که امیر المؤمنین جای پیغمبر اکرم خوابیدن و برای ایشون آیه نازل شد. البته جانفشانی امیر المؤمنین برای پیامبر یک شب نبود، 1001 شب بود. برای یک شبش آیه نازل شد. در 3 سالی که در شعب ابی طالب بودن، هر شب به تعبیر خود امیرالمؤمنین جای پیغمبر اکرم برای استراحت مشخص می شد و همه می فهمیدن پیامبر در فلان مکان شعب استراحت شبانه کردن. هر شب جناب ابی طالب سلام الله علیه می آمدن، پیغمبر رو جاشون رو با امیرالمؤمنین عوض می کردن. لذا امیرالمؤمنین در 3 سالی که در شعب ابی طالب بودن، جای پیغمبر اکرم پیش مرگ پیامبر بودن، که اگر کسی در تاریکی شب خواست ترور ناجوان مردانه کنه، به جای پیامبر امیرالمؤمنین ترور میشه. برای یک شبش آیه 207 بقره نازل شد که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، اینا جانشون رو به معرض فروش برای خدا گذاشتن، نه برای رفتن به بهش، برای جلب رضایت من خدا علی چنین کرد، که خدا مباهات کرد و به جبرئیل و میکائیل گفت حاضرین همچین کاری که علی در مورد پیامبر کرده شما در مورد همدیگه انجام بدین؟ گفتن هرگز. ندا آمد برین رو زمین ببینید علی چه میکنه، که 40 نفر از مشرکین از هر قبیله 1 نفر هم قسم شده بودن اون شب پیامبر رو بکشن و اون شب امیرالمؤمنین رو به قدری مورد ضرب و شتم قرار دادن که حضرت به دانشمند یهودی در اون احتجاجشون فرمودن بدنم از شدت ضربات اینها تاول زد و بدنشون رو به یهودی نشون دادن که اون شب چه گذشت بر من. اما سر سوزنی اعتراض نکردن، حتی از پیامبر سوال نکرد یا رسول الله من جای شما میخوابم زنده میمانم یا کشته میشوم؟ هرگز. سلم محض امر پیامبر بود، چون میدونست امر پیامبر امر خداست و شرط ایمان تسلیم بودن در برابر امر پیامبر. یک آیه بعد از این خدا خطاب به همه مؤمنین دستور میده، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ای مؤمنین، همتون یک پارچه واجب است که وارد وادی سلم بشین. هم ادخلو دارد هم کافتن دارد، یعنی به یه دونتون مرخصی داده نشده، همتون یک پارچه واجب است وارد وادی سلم بشین. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از این دامها و مکائد ابلیسی هم تبعیت نکنین. خب این وادی که خدا به همه دستور داده واجب است واردش بشین چیه؟ به احدی هم مرخصی داده نشده. روایات ما در ذیل همین آیه فرمودن این وادی سلم که خدا واجب کرده بر همه مؤمنین همون وادی ولایت ما اهل بیت، یعنی به همه مؤمنین خدا داره دستور میده ادخلوا فی السلم کافتا، یعنی وادی ولایت منزل امامت، مدرسه امامت، منزل سلم، پس بر همه شما واجب است وارد این منزل و وادی بشین، وادی سلم امام، وادی ولایت، یعنی زیر چتر ولایت امام قرار بگیرین. به یه دونم اونم مرخصی ندادن. اگر مخاطب الذین آمنو هستیم، نفرمود یا ایها الناس، فرمود یا ایها الذین آمنو، مخاطب آیه ما هستیم. واجب است بر شما وارد وادی سلم بشین. وادی سلم همون وادی ولایت امامه، یعنی هر کی وارد وادی ولایت امام بشه در سلامت دین، سلامت دنیا و عافیت به سر میبره، عافیت در سایه امام و دین، نه عافیت در سایه رفاه طلبی و شیطان پرستی. که دیشب اشاره کردیم این وادی سلم به تعبیر روایات ما اولین منزل امام شناسیه، نه آخرین. ادنا معرفت الامام، پایین ترین مرتبه امام شناسی، امام صادق علیه السلام فرمودن همین وادی سلمه که ما رو در جایگاه پیغمبر اکرم بداند. انه عدل النبی الا درجه النبوه، به استثناء مقام و منصب نبوت، طاعت ما رو طاعت خدا بداند، طاعت الله و طاعت رسوله، ما رو وارث رسول الله بداند تا رسیدن به اینجا. و یسلم لنا فی کل امر، این ادنا معرفت الامامه، یعنی پایین ترین کلاس امام شناسی وادی سلم امامه. این هم زبانی و شعاری نیست، چون پشت سرش امام دو قید دیگه به کار بردن، فرمودن ورد و الی، یعنی به امام مراجعه کنه. شعاری نگه من تسلیم امامم، نه، خودشو عرضه کنه به امام، زندگیشو، مناسک عبادیشو، مناسک مالیشو، وظائف شرعیشو، تربیت دینیشو، اینو به امام عرضه کنه، به امام رجوع کنه. والاخذ به قول الامام، نگاه کنه ببینه امام چی میگه، حرف خودشو نزنه، محاسبات خودشو در برابر محاسبات امام غنی ندانه، غالب ندانه، نه خطکش و میزانش امام باشه، هر چه امام گفت تسلیم باشه، زندگیشو با سبک امام تنظیم بکنه، عباداتش رو با منطق امام تنظیم کنه، اعتقاداتش رو بر مبنای امام شناسی تنظیم بکنه، خداپرستیش رو بر محور امام تنظیم کنه. بنا عرف الله، بنا عبد الله، و لولانا ما وحد الله، چون اگر ما ائمه نبودیم یک نفر خداشناس نمیشد، یک نفر پرستش خدا رو نمی کرد، همه این بندگی ها و پرستش ها و معرفت خدا متوقف بر نعمت امامه. تعبیر خیلی دقیقه، امام این گونه بیان کردن بنا عبد الله، تا تقدیم و ما حق و تأخیر به قول ما طلبه ها، یعنی اینی که جاش آخر جمله است اگه اومد اول جمله افاده حصر میکنه، یعنی فقط و فقط خدا به واسطه ما پرستش میشود. جای دیگه اگر کسی رفت به خداشناسی نمیرسه، همانطوری که رفتن از در خانه امام به مجمع سقیفه شدن مجسمه و مشبهه، گفتن خدا دست داره، پا داره، صندلی داره، کرسی داره، مرکب داره، خدا دیدنیه، و این عقاید باطلی که داریم میبینیم در فرق دیگر. اما فرقه تشیع توحید رو آمد نزد امام یاد گرفت. خطبه اول نهج البلاغه رو ببینید: من عده فقد حده، و من حده فقد وصفه، و من وصفه فقد. یعنی خدا که اینجوری نیست که معدود بشه، محدود بشه، مورد توصیف قرار بگیره. الله اکبر من ان یوسف. خدا اینجوری نیست تو عقل ناقص ما بگنجه که خدا رو اهل بیت باید به ما معرفی کنه. محدود به زمان و مکان نیست، معدود نیست، اسیر حجم نیست، حلول در چیزی نمی کنه. اینجوری نیست که جایی باشه و همزمان جای دیگه نباشه. صفات مخلوق رو نمیشه به اون نسبت داد، منزه از صفات مخلوق. این یه خداشناسی، اونم یه خداشناسی مال فرقه هایی که در خانه امام رو آتش زدن و سراغ مدرسه امام نیامدن. آیه داره به ما امر میکنه بر همه واجب است وارد این وادی بشین، چون اگر وارد این وادی ولایت و امامت اهل بیت نشین دیگه مخاطب یا ایها الذین آمنو نخواهید بود، از ایمان خارج شده. این ایمان رو به وادی سلم گره میزنه. بلا فاصله هم پشت سرش فرمود: ولا تتبعوا خطوات الشیطان. خب اگر ما وارد وادی سلم شدیم چی میشه؟ روایت امام باقر علیه السلام به ابو خالد کابلی فرمود: لا يحبنا عبد و يتولانا. ابو خالد: به خدا قسم. عرض کردیم در این روایت حضرت 5 مرتبه قسم جلاله خوردن: والله لا يحبنا عبد و يتولانا حتی يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتی يسلم لنا. یعنی منزل تسلیم منزل اوله. اگر کسی وارد وادی سلم امام شد وارد منزل دوم میشه، منزل بعدی منزل طهارته. حضرت فرمود خدا خودش قلب اون کسانی رو که وارد وادی سلم ما اهل بیت شدن طاهر و طیب میکنه. یطهر الله قلب عبدن. چقدر قشنگه. خب اگر قلب مؤمن طاهر و طیب شد اون وقت چه اتفاقی میفته؟ مثل آب زلال میشه، یعنی هم خودش طاهره هم مطهره. مثل آب مضاف نیست مؤمن، آب مضاف طاهره پاکه اما پاک کننده نیست، ولی قلب مؤمن که مطهر به ید الله تبارک و تعالی شد، این قلب هم خودش طاهره و هم مطهر و پاک کننده است. یعنی مؤمن هر جا بره هر نجاستی رو پاک میکنه. مؤمن در هر مجلسی بره مایه طهارت اهل اون جلسه می شود. در برابر این امام اگر مؤمن تسلیم محض شد، در برابر این امام اگر مؤمن رجوع کرد و خودشو عرضه به امام کرد، در واقع در برابر کسی داره بندگی میکنه که در زیارتنامش میخوانیم اشهد انک طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت بکل بلاد، در زیارتنامه ابی عبدالله. تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم. حسین جان، هم خود شما پاکیزه و طیب و طاهرین که امام مطهر به آیه تطهیره، هر گونه رجس، پلیدی، خبث ظاهری و باطنی از وجود نورانی امام دوره، و هم سرزمینی که تو در اون زمین دفن شدی اون رو هم طاهر و طیب کردی. خوردن تربت قبر پیامبر حرامون، خوردن تربت قبر امیرالمومنین حرامون، اما خوردن تربت حسین شفاء فی تربته، طهارت بکل بلاد. حسین جان، وقتی تو رو زمین افتادی نجاست زمین پاک شد. و طهارت ارضن فیها دفنتم، نه فقط کربلا، تمام سرزمین ها و بلادی که قدوم مبارک حجت ابن الحسن، قدوم مبارک امام هر عصر و زمان به اونجا برسه، طهارت بکل بلاد. نجاست تاریخ و عوالم رو برطرف میکنه امام، چون امام معدن القدس و طهار است. هر طهارت و پاکیزگی که در این عالم خدا به انبیا و اولیا داده است، به تعبیر علامه امینی به ذمیمه 40 روایت منشأ و سرچشمش امامه. خب این امام رو پدر ما قرار دادن، این امام ابوت همه بشریت و مخصوصا الذین آمنو رو تقبل کردن، ما شدیم فرزندان این امام، ما شدیم عائله این امام. این امام وقتی تربیت ما رو دست بگیرن، طهارت همه جانبه در وجود ما ایجاد میشه. چون وقتی روایت به طهارت قلب اشاره کرد، پیغمبر فرمود قلب پادشاه بدنه. اگه قلب کسی طاهر و طیب شد، اعضا و جوارح سربازان و رعیت قلبن. قلب اگر شد متیمن به حب الله، به تعبیر کمیل امیر المومنین، چشم و گوش و زبان میشه ید الله، لسان الله، عین الله، اذن الله، اینا هم میشن طاهر و طیب. دیگه به حرام نگاه نمی کنه. باز میشه مظاهر طبیعت رو میبینه، آیات الهی رو میبینه، ولی به حرام باز نمیشه. این گوش استماع میکنه ولی صدای حرام نمیذارن بهش برسه. این زبان تکلم میکنه ولی لغو حرف نمیزنه، حرام حرف نمیزنه. میشه اصحاب ابی عبدالله که چه طهارتی اینها کسب کردن در محضر امام، به کل دنیا و مافیها پشت پا زدن. هر نجاست و خباستی در وجودشون بود با طهارت قلب و نورانیت امام برطرف شد، آمدن در مرکز کانون نور امام قرار گرفتن. منزل سوم منزل نورانیت است. اگر مؤمنین وارد وادی ولایت ما شدن، تسلیم تمام عیار ما شدن، این منزل اول. به جهت سلم بودن در برابر ما قیامت اونها رو از حساب و کتاب محشر نجات میدیم. فاذا کان سلما لنا سلمه الله یوم القیامه من شدید الحساب و آمنه من فزع یوم القیامه. قیامت که همه پا به فرار میذارن، دارن فزع و جزع میکنن، مؤمنینی که امام شناس بودن وارد وادی سلم ما شدن، نگران نباشن. این تضمین امام صادق علیه السلام. بعد از منزل سلم ما اونا رو طاهر و طیب میکنیم. این که ما گناه میکنیم، این که دلمون برا گناه تنگ میشه، معلوم هنوز قلبمون رو در اختیار امام نذاشتیم. و الا قلبی که در اختیار امام باشه این طهارت پیدا میکنه، و قلبی که طهارت پیدا کرد دیگه به سراغ گناه نمیره. منزل بعدی منزل تنویره، یعنی امام در وادی سلم ما رو به منزل طهارت میرسانه و از منزل تطهیر ما رو به منزل نورانیت میرسانن، که روایت ابو خالد کابلی همین سه کلاس معرفت و امام شناسی رو اشاره کرد، که ابو خالد والله لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. نور ما ائمه در دلهای مؤمنین از نور خورشید در روز تابناکتر و روشنتر و پرفروختر. خب اگه قلبی منور به نور امام شد، یعنی منور به نور الله شده. خب قلبی صاحبش منور به نور الله شد، دیگه ابلیس نمیتونه اون قلب رو مسخ کنه. این میشه عباد مخلص، که ابلیس دیگه به اینا دسترسی نداره. این دیگه از سیطره ابلیس خارجه. این دیگه تمام افکار و عقایدش با امام تنظیم میشه، که نمونه عینی و بارزش رو ما تو کربلا میبینیم. 17 تا غلام سیاه ابی عبدالله با خودش آورده کربلا. یکیش جون، جناب جون غلام ابی ذر، بعد از شهادت ابی ذر غفاری آمده محضر امیرالمومنین، بعد شده غلام امام حسن علیه السلام، حالا هم رسیده سالهاست به ابی عبدالله سلام الله علیه. مجردم بود. وقتی روز عاشورا فرا رسید، او آمد خدمت امام اذن بگیره. ابی عبدالله فرمودن که این مبلغ پولو بگیر، اینم مرکب، برو ازدواج کن، برو زندگی تشکیل بده، تو از لذت حلال دنیا هم چیزی نچشیدی، برو زندگی تشکیل بده و از این کربلا برو. یه غلام سیاه، بنی هاشمی هم نیست، راوی هم نیست که بگیم در سلسله شاگردان ائمه است، نه. اما ببینید در سایه امام چجوری تربیت شده. عرض کرد آقا ان حسبی و نسبی لئیمون، من مثل شما ریشه ندارم، یه غلام سیاه هستم که ریشه درست حسابی هم ندارم که بهش افتخار کنم به قبیله و عشیرم. و ان ریحی لمنتن، بدنم هم بدبوه. و ان لونی اسود، رنگ چهرم هم که سیاه پوستم. نکنه به خاطر اینا قبول نمی کنی؟ یه جوری حرف زده، تاریخ نوشته فبک الحسین، دل حسین رو زیر و رو کرد. بعد یه جمله گفت اینجا ابی عبدالله گریه کردن. ببینید اگر کسی در سایه امام تربیت بشه، هیچ تشخصی برای خودش قائل نیست. روبرو امام نگفت که سالها ما غلام و نوکر شما بودیم، نه، تعبیری که به کار برده عجیبه. عرض کرد انا الحس و قصاعکم، یعنی حسین، نه من نوکرت بودم افتخار کنم، یه عمری کاسلیس در خونت بودم. اونم کجا؟ زمانی که تو اسارت نبودی، تو وطن بودی. حالا که اینجا اسیرت کردن، من کاسلیس در خونت بودم، رهات کنم؟ فبکل حسین. ما نزد امام میایم چجوری حرف میزنیم؟ انا رجلون، من آنم که رستم بود پهلوان، یک قرون نمیخرم. امیر المومنین نزد پیامبر نبیاد. دانشمند یهودی گفت تو در برابر پیامبر چه جایگاهی داری؟ نگفت من بهترین شاگرد پیامبرم، من فرمانده لشکرم، من نائب رسول. فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینا برای ما درسه. یعنی محضر امام که میخوای بیای، اولا ساکت نباش. بعضیا میان لالن. مسجد جمکران میاد، کربلا میره، امام رضا میره، نجف میره، زبونش به همه چی بازه، اما با حرف زدن با امام لاله. خب زبونتو با امام باز کن. این امام ابو رحیمه. شبای قبل گفتیم انسان با پدری به این مهربانی و دلسوزی نمیتونه حرف بزنه. لذا نوع حرف زدن رو هم اهل بیت به ما یاد دادن که وقتی میخوای به عنوان زائر مشرف بشی با امام چجوری حرف بزنی. همین زیارات معصوره که بعضی از ماها حوصله نداریم مثلا اینا رو هم ورق بزنی. پس در محضر امام ما باید حرف بزنیم. زیارتنامه ها شناسنامه شیعه است که دارن اعتقادات و دینشون رو عرضه می کنن به مزور. و اهل بیت به ما یاد دادن زبونمون باز بشه، چجوری حرف بزنیم، چی بگیم، چی بخوایم. یعنی یک کلاس تربیته اگر دقت کنیم، اگر با بصیرت به این معارف نظر کنیم. اینا منزل معرفته، چون نیازهای حقیقی ما رو اینا میدونن. نیازهای ما رو تو این زیارتنامه ها طبقه بندی کردن که هر کدومشون مدارج بندگیه. بعضی از فقهای ما فرمودن هر کدوم اینها منازل السالکینه. منزل به منزل امام دارن ما رو سیر میدن، به شرطی که ما حواسمون باشه. محضر امام میرسه، یا چشمش به کاشیکاری ها میفته، یا با موبایل مشغوله، یا با دیگران داره حرف میزنه، یا دغدغه خرید و بازار داره. خب تو محروم میشی از این معارف. این شبهای محرم ما داریم به محضر امام تشرف پیدا میکنیم، به محضر خمسه طیبه داریم مشرف میشیم. مگه روایتشو شب اول نخوندیم که امام صادق فرمود گریه کن حسین ما محل نظر پنج تن آل عبا میشه و اونا براش استغفار میکنن. پس ما هر شب توفیق تشرف به محضر صدیقه طاهره داریم، هر شب توفیق تشرف به محضر امیرالمومنین پیدا کردیم. در این شب ها چی باید بگیم؟ چی بخوایم؟ به ما یاد دادن که گفتیم چی بخوایم. خب زبان ما رو امام باز میکنه، به ما یاد میدن در محضر خدا و در محضر نورانی خودشون چی طلب کنیم. ابی عبدالله گریه کرد، اذن میدان گرفت، دست و پای امامو بوسید، رفت میدان. امام پشت سرش دعا کرد، اللهم بیز وجهه و طیب ریحه. خوب افتاد رو زمین، امام بالا سرش آمد. شنیدین تا روزی که بنی اسد آمدن این ابدان رو دفن کنن، دو بدن رو امام اجازه نداد بنی اسد نزدیک بشن، یکی بدن خود ابی عبدالله است، یکی هم بدن قمر بنی هاشم. فرمود ان معی من یعیننی لا یمسه الا المطهرون. این بدن رو باید امام معصوم دفن کنه. فقط بنی اسد رفتن یه قطعه حسیر رو بردن، شغلشون هم حسیر بافی بود، هنرشون هم همین بود. تا قیامت ما از این بنی اسد گلایه مندیم. نه ما، امام سجاد فرمود ما خونی از شما بنی اسد طلب داریم. راوی که مال قبیله بنی اسد بود گفت آقا کدوم خون؟ فرمود خون شیرخواره بابام حسین، چون حرمله بنی اسدی بود که کشتتش. هنرشون همین بوریا آوردن بود. اگر آمدن کمک هم کردن برای دفن ابدان، اون هم متوقف بر زنهاشون بود. زنا آمدن از فرات آب ببرن، روز دوازدهم دیدن یه ابدانی قطعه قطعه رو زمین، آمدن گفتن مهریه هامون حلالتون، ما بریم این بدنها رو دفع کنیم. اینا به غیرتشون برخورد، آمدن کمک کردن. آمدن گفتن آقا یه بدنی وسط میدان افتاده مثل خورشید میدرخشه و اونقدر معطر عطرش کربلا رو برداشته. امام فرمود اون بدن غلام سیاه بابام حسینه. به منزل امام برسی، هر گونه نجاست و ظلمت رو امام از تو میزداید. یطهر الله قلبه، چنان طهارت باطن و ظاهر میده که از وجودت بعد از این طهارت نور ساطع میشود. لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. در این ده شب ما خیلی نورانی شدیم. مراجعه کردی به خودت؟ چشمت به نامحرم که افتاد گفتی من شبا با این چشم بر حسین میخوام گریه کنم. گوشت به صدای حرام که افتاد گفتی من با این گوش معارف اهل بیت و مصائب امامم رو میخوام بشنوم. زبانت که آمد به ناسزا باز بشه، به حرام باز بشه، گفتی نه من این شبا حسین حسین میگم. اعضا و جوارحت باهات حرف زدن این شبا، گفتن ما به سینه و سر زدیم برای حسین، اینا رو خرج گناه نکنی. دهه اول سفرش تمام شد، خیلی از محافل و مجالس روزه تمام میشه، روزه ها مجالس از اون رونق دهه اول میفته. ما چی جمع کردیم؟ امشب تو خانه امام زمان به امام زمان عرضه کنیم، بگیم آقا از شب اول که آمدیم به تو گفتیم اوف لنا الکیل، دستمون خالیه، در برابر شما هیچ تشخصی هم برای خودمون قائل نشدیم که بگیم نماز داریم روزه داریم، نه، تو خودت خوب ما رو میشناسی، از آن روزی که ما را آفریده به غیر از معصیت چیزی ندید. امشب شب توبه است، امشب احیائش هم وارد شده که فرمود هر کی شب عاشورا رو احیا نگه داره خدا گناهانش رو میاموز. این وارد وادی سلم امامه، کفالت ما رو اگر امام به عهده گرفت اون وقت امام برنامه زندگی ما رو تنظیم میکنه. امشب ابی عبدالله یک سخنی به یکی از صحابه گفته کمتر شنیدین، که نشون میده امام چقدر حواسش به ما هست و دغدغه ما و نوامیس ما رو هم داره. این چراغا هم خاموش بشه، شب شب عاشوراست دیگه، شب روزه و گریه و توسل است. من نمیدونم این جمعیت، اونایی که بیرون شرف حضور دارن، امشب به کی قرار متوسل بشن، ولی به نظر حقیر امشب شب زینب کبراست، چون همه دارن حول خیمه زینب میچرخن، همه تلاششون این زینب رو آرام کنن. امشب شب بیقراری زینبه، فردا هم که شب اسارت و آوارگیه، که ما فردا شبم انشاءالله سر این سفره خواهیم بود. علی ابن مظاهر رو صدا زد، فرمود علی ان کان فی رحله امرأتون، الله اکبر، خواهرام میشنوید، بدونین کجا اومدی، سر سفره امام حسین اومدی، جای دیگه نرو، حیف به خدا این شرافتت رو، این حیات و این عفتت و حجابت رو جای دیگه به دلخوشی دیگران کنار بذاری. ببینین آقا شب آخر عمرش نگران تو بوده. فرمود ان کان فی رحله امرأتون، علی هر کی از اصحاب ناموسشو با خودش آورده فلینصرف الی بنی اسد، امشب ناموسشو امانت بذاره نزد بنی اسد. خب بعضی از اینا با مادرشون آمده بودن، بعضی ها با خانوماشون آمده بودن. علی پرسید لماذا یا ابن رسول الله؟ حضرت فرمود فردا زن و بچه من اسیر میشن، نمیخوام ناموس شما اسیر اشرار بشن. داری گریه میکنی یا فهمیدی چی گفتم؟ امام دغدغه ناموس من و تورم داره شب آخر عمر. حیفه که نوامیس ما جای دیگه از امام فاصله بگیرن. آقا جان ممنونیم ازت، شب آخر عمر زن و بچه تو رعب و وحشتن، تو نگران زن و بچه ما بودی، تو نگران نوامیس اصحابت بودی که اینا با افتخار نوامیسشون رو آورده بودن ملازم زینب تو باشن. اما تو نگرانی اینا لباس اسیری به تن نکنن. چقدر این آقا مهربان تر از پدر و مادر بر ما.